أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردند و قدم رنج فرمودند و به مجلس خودشون که مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام هست تشریف آوردند. امیدواریم به برکت ارادت و محبتی که به این خاندان پاک وجود داره، عنایات و الفاظ اون بزرگواران در دقایقی که به یاد اون بزرگواران گرد هم جمع میشیم در جهت تقرب الالله و نزدیک شدن به آرمانهای اون عزیزان نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، جلسه گذشته بحث قناعت رو شروع کردیم، جملاتی از بحث قناعت خوندیم و حسب مورد هم بعضی از توضیحات خدمت عزیزان عرض شد. حالا این بحث رو دنبال میکنیم. دوستانی که کتاب همراهشون هست، صفحه 42 مصباح الهدى. دندان طمع را باید کند. در دنیا آنچه نیست که نیست، آنچه را هم هست نیست فرض کن. دندان طمع دنیا را یک جا بکن. خب این جمله با دو سه تا جمله بعدی مکمل هم خواهند بود. ببینید، آدم که قانع نیست طامع دیگه. اون عبارت امیرالمومنین علیه السلام رو جلسه قبل با هم خوندیم که عز من قنع و ذل من طمع. کسی که قناعت ورزید عزیز شد و کسی که طماع بود و طمع ورزید ذلیل شد. پس نقطه مقابل قناعت طمع. قناعت یعنی بسنده کردن به اون چه خدای متعال مقدر کرده، عطا کرده، به او بسنده کردن، زیاد خواهی نداشتن، به اون چه که خدا نداده چشم ندوختن و طمع نورزیدن. خب پس لازمه یه قناعت اینه که آدم دندان طمع رو بکنه. این تعبیر دندان کندن هم یعنی از بیخ دیگه قضیه رو منتفی بدانه و صرف نظر بکنه. رو ادبیات ما هست دیگه، یک کاری رو میخوان بگن آقا اصلا منصرف شدیم، میگن آقا دندون این قضیه رو من کندم. یعنی از ریشه دیگه قضیه رو منتفی دانستن. خب حالا اگر انسان تو زندگی دنیاویش اینجوری باشه، یعنی دندان طمع رو بکنه از دنیا، خب اون چیزهایی که نداریم یقین داریم که کی نداده به ما؟ بله خدا نداده. گفتیم غیر خدای متعال در زندگی ما احدی کاره ای نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. غیر خدای متعال صاحب اثری وجود نداره. خداست و لا غیر. هر چه می شود خدا می کند. هر چه داده شده است خدا داده است و هر چه داده نشده است هم خدا نداده است. غیر خدایی در کار نیست و کار این نیست. خدای متعال هم که گفتیم رو حکمت عمل می کنه، روی رحمت عمل می کنه. خدای متعال مصالح و نیاز واقعی عبد رو برای تعالی و کمال به روشنی میداند و بر اساس این علم خودش و بر اساس رحمت و خیرخواهی که نسبت به این عبد داره که طالب اینه که این عبد تعالی پیدا کنه و به قله‌های کمال و قرب الالله نائل بشه، درست متناسب با اون نیاز او مقدرات رو جاری میکنه. پس اون چه که داده شده خدا داده و اون چه که داده نشده خدا نداده. و اگر خدا هم نداده به این خاطر بوده که اون چیز اگر داده میشد زیان بخش بود، سودمند نبود. ضرر داشت برای ما، لذا خدا نداد. خب حالا اونایی که خدا نداده و نیست تو زندگی ما، که نیست، آروم بگیریم، در واقع تن بدیم به نبود او، چرا که یقین داریم که بودن او زیان بخش بود برای ما. حالا اون چیزی هم که هست، چون اون چیزی که هست احتمال نابودی و فنا داره دیگه، دنیا داره فناست، اون چیزایش هم که هست ذاتن نیسته، دنیا ذاتش نیستیه، ذاتش فناست. کل من علیها فان، فان نه این که بعدها فانی میشه، همین الان فانیه، منتها حالا یه سایه یه شبهی ازش هست، ما او رو موجود میدونیم، و الا ذاتن فانیه. کل من علیها فان. پس اون هست ها رو آدم نیست فرض کنه. چرا؟ چون وقتی هست ها رو هست فرض کردی، فردا که خدا به مصلحتی اون چیز رو از تو گرفت و سلب کرد، اوقات تلخ میشه دیگه. چون وقتی اینا هست فرض کردی، بهش دل بستی، بهش تکیه دادی، وقتی او رو گرفتن از تو، یهو پشتت خالی میشه، اخمات رو هم میره، دل خور میشه. لذا اونایی هم که هست رو آدم نیست فرض کنه، وقتی چقدر راحت میشه. اولا به خاطر نداشتنهاش دیگه دلخوری و ناراحتی و غصه و حسرت و یه حرفا نخواهد بود، و به خاطر از دست رفتن داشتهاش هم دیگه دچار در واقع حسرت نخواهد بود، دچار غصه و ماتم و حزن نخواهد بود، راحت راحت زندگی خواهد بود. یعنی رمز راحت زیستن، رمز با آرامش خیال و راحتی خاطر زندگی کردن در همینه. آدم کل دنیا رو دندونشو بکنه اصلا، طمع به هیچی تو دنیا نداشته باشه. چیزی رو اگه خدا گذاشت جلو آدم، آدم استفاده میکنه. اون تزهد گفتیم غیر زهد دیگه. تزهد چیه؟ تزهد وقتیه که خدای متعال یه چیزی رو داده و من اونو پس میزنم، این تزهده. زهد چیه؟ زهد اینه که دل نبستم به چیزی، اون چیزی که داده رو استفاده میکنم، پس نمیزنم، اما دل بهش نبستم که اگه فردا دیگه نداد اوقاتم تلخ بشه، یا اگه ازم گرفت دوچار غصه و حسرت و اندوه بشم. راحت راحت میشه آدم اینجوری تو زندگی، خیالش راحت. وقتی داشته هاش رو هم نیست آدم فرض بکنه، دیگه چی میخواد اوقات آدم رو تلخ کنه؟ لذا فرمود دندان طمع دنیا رو یک جا بکن. در مسافرت اگر دندان طمع را بکنی، سفر خوش می‌گذرد. بارها مثال زدم، یه وقتی آدم سفر داره میره، پس کن توی مهمانخانه بین راه یه توقف چند ساعته ای داره برای خستگی در کردن، اگر دل ببنده به اون محل و طمع ببرزه به اشیایی که اونجا هست، نمیدونم ظرفی که اونجا هست، حالی که اونجا پهن شده، نمیدونم تابلوی زینتی که به در و دیوار اون مسافرخانه نصب شده، اگه به اینها طمع ببرزه و دل ببنده، خیلی مسافرت براش تلف میگذره. چرا؟ چون اینا رو که بهش نمیدن، اینا مال مسافرخونه است، اونم که نمیتونه برای همیشه اینجا بمونه، چون مسافره باید اینجا رو ترک کنه به سمت مقصدش بره، خیلی بهش سخت میگذره این مسافر. اما اگه دندون طمع رو بکنی، به هیچی طمع نورزی، به هیچی دل نبندی، به هیچی علاقه پیدا نکنی، دلبستگی پیدا نکنی، خب وقتی اینجوری شد چقدر سفر خوش میگذره. هر جای آدم میره لذت میبره، کیف میکنه. اگه تو این مسافرخونه اومد، نگاه میکنه عجب تابلوهای قشنگی، عجب قالی قشنگی کفش پهن کردن، اما دل نمیبنده دیگه، لذت میبره. ولی وقتی شما دلبستی، چون کنار این دل بستن یقینم داری که اینو به شما نمیدن و تا چند ساعت دیگه از این جدا میشی، همون لحظه ای هم که روی این قالی قشنگ نشستی، یا کیف این قالی رو نمی کنی، چون همون لحظه هم داری قصه میخوری که من چند ساعت دیگه باید از این قالی بلند شم. این تابلوی قشنگی که نصب کردن به دیوار میتونی تماشاش کنی، کلی کیف کنی از این تابلوی زیبا، چون در کنار نگاه به این تابلو که تو ذهنت هم هست که من چند ساعت دیگه از نگاه به این تابلو محروم میشم، همین الان هم دیگه نمیتونی درست نگاش کنی این تابلو رو، کیفشو بکنی. بنابراین برای اینکه آدم لذت ببره، راهش این آدم دندون طمع رو بکنه، دندون طمع رو بکنه تا سفر خوش بگذره بشه. در دنیا ما مسافریم. دنیا یه در واقع میهمانخانه بین راه دیگه، راه طولانی که از بی نهایت گذشته شروع کردیم و تا بی نهایت آینده ادامه خواهد داشت. این مسافری که به قول حافظ گفت رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده، این سفر طولانی که طی کردیم تو عوالم مختلف، تو عالم انوار، عالم ازله، اشباح، عالم زر، تا رسیدیم به عالم طبیعت و دنیا، و ادامه این سفر طولانی هم هنوز در پیش خواهد بود. از دنیا عبور میکنیم، برزخ رو واردش میشیم، برزخ رو هم پشت سر میگذاریم، وارد عالم محشر میشیم، وارد قیامت میشیم، عوالم بسیاری در آینده هم در انتظار ماست. این سفر بی نهایت گذشته تا بی نهایت آینده، خب چنین سفری جای دلبستن به هیچ کدوم از منزلگاه ها و مسافرخانه های بین راه وجود نداره. اگه بخوایم خوش بگذره زندگی دنیا بمون، راهش همونه. خب اگر پیشرفت رو درست معنا کنیم، پیشرفت انسان در اندوختن سرمایه های مادی و جمع‌آوری تجملات دنیوی که نیست، پیشرفت انسان در سیرش به سوی خدای متعال، در نیلش به کمالاتی است که خدای متعال استعداد نیل به اونها رو در وجودش قرار داده. اون چی که در دنیا خدای متعال در اختیار ما قرار داده، به دید ابزار اگه بهش نگاه کنیم خیلی چیزای ارزشمندی. دنیا بهترین وسیله است و بدترین هدف. اگر دنیا رو مقصد آدم بدونه و به قول شما پیشرفت و موفقیت رو در نیل به دنیا بدونه، این خیلی اشتباه. اما اگر دنیا رو وسیله بدونه، چقدر وسیله گرانبها و ارزشمندی دنیا. دنیا رو دو جور میشه نگاه کرد، یه بار به عنوان معبر، یه بار به عنوان مقصد. اگر دنیا رو به عنوان مقصد آدم بگیره تو توجهش در زندگی، دنیا عامل ویرانگری است. و اگر دنیا رو به عنوان معبر بگیره، یعنی محل عبور و محل عبرت گرفتن، عبرت هم میدونی نظر لغوی یعنی چی دیگه؟ عبرت یعنی رو سطح یک پدیده توجه ما متوقف نشه، توجه ما از اون سطح عبور کنه. عبرت یعنی عبور کردن، عبور کنیم به اون پیامی که تو دل این حادثه بود، به ظاهر حادثه متوقف نشیم، ببینیم خدا خواست با این اتفاقی که تو زندگی پیش آورد چی به ما حالی کنه، چه نکته ای به این میگن عبرت گرفتن. بنابراین اگر دنیا رو معبر قرار بدیم، بسیار ارزشمنده، از دنیا معبرت و لآخره. اما اگر دنیا رو مقصد قرار بدیم، بسیار مهلک و خطرناکه. امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیر قشنگی دارن تو نهج البلاغه. این تعبیر رو من با مثال حالا برای بعضی از عزیزان تو کلاس‌های دانشگاه عرض کردم. ببینید این عینکی که الان دست منه، شیشه این عینک رو دو جور من میتونم بهش نگاه کنم. یه بار میتونم این شیشه عینک رو معبر نگاه خودم قرار بدم. ببینید معبر نگاه خودم قرار دادم. ببین الان چقدر شما رو شفاف‌تر و قشنگ‌تر دارم می‌بینم. نه؟ وقتی این شیشه عینک معبر نگاه من باشه، کمک میکنه به شفافتر دیدن، بهتر دیدن. اما اگر شیشه عینک رو مقصد نگاه خودم قرار بدم، یعنی چی؟ یعنی خیره بشم به شیشه عینکم، دیگه خوب هیچ جا رو نمیبینم. ببینید این شیشه عینک هم میتونه آدم رو بینا کنه و بصیرت بده، هم میتونه آدم رو نابینا کنه و کور کنه، دیگه هیچی رو نبینه. دنیا مثل این میمونه. امیرالمومنین فرمود من ابصر بها بصرته. اگر به وسیله دنیا کسی نگاه کرد، مثل اینکه من به وسیله عینک نگاه میکنم، ها، بصیرت میده. اگه کسی به وسیله دنیا نگاه کرد، او رو بصیر میکنه. یعنی دنیا وسیله نگاه شد، مثل عینک. دنیا معبر دیده او شد، به دنیا به دیده عبرت نگاه کرد، این کمک میکنه به بینش و بصیرت. اما اگر من ابصر الیها، اما کسی اگر توجهش رو به سوی دنیا متمرکز کرد، چیکار میکنه؟ اعمت و کورش میکنه این آدم رو. دیگه هیچ واقعیتی از واقعیت‌های عالم رو که در پشت این ظاهر نهفته است نمیبینه. پس دنیا دو جور داریم، یه دنیای مقصده، یه دنیای معبره. دنیای مقصد اگر مقصد ما بشه دنیا، مقصد ما این باشه که ثروتمند باشیم، قدرتمند باشیم، پست و مقام بالایی پیدا کنیم، پول و ثروت انبوهی بیندوزیم و امثال اینا، خب این نابود میکنه انسان. اما اگر دنیا رو وسیله قرار بدیم، بله این ثروت چقدر چیز خوبیه برای اینکه آدم به کمک این ثروت تحصیل کنه، به کمک این ثروت احسان و انفاق کنه، نیاز نیازمندان رو برآورده کنه، کلی میشه با این ثروت کار کرد. منتها وقتی که این رو وسیله گرفتیم، آدم به وسیله دل نمیبنده، اما به مقصد دل میبنده. ببینید یه میوه فروش الان تو فصل گرمای تابستان مغازه‌شو پر میوه کرده، هندوانه، طالبی، انگور، نمیدونم میوه‌های مختلف تو مغازه‌ش چیده. این اگه به میوه‌های مغازه‌ش دل ببنده چه اتفاقی میفته؟ این دلش نمیاد دیگه اینا رو به کسی بده. خب میوه ها میمونه میگنده. دقت کردین وقتی دل ببنده، اما وقتی دل نبنده اینا رو چیکار میکنه؟ میفروشه و با فروش این و دادنش به دیگران کلی هم سود میبره. اگه آدم به دنیا دل ببنده، دلش نمیاد که دنیا رو خرج کنه، که این پولی که من این همه زحمت کشیدم بدم به یه فقیر، میگه دیوانه، این همه عرق ریخته، خوش دل بستم دیگه، این پولو خرج درس اصلا خرج کنم بخورم؟ حیفه. نه نباید بخورم. هم دیدی دادم های بخیر گوشنه میخوابند و زندگی میکنند و برهنه زندگی میکنند و چه جوری به خودشون فشار میارن، چون دلش نمیاد این پول رو خرج کنه دیگه. راستن میگه واقعا، این وقتی به دنیا دل بستی خرج خودت هم دلت نمیاد دیگه بکنی، چه برسه به این که بخوای انفاق کنی و دیگه دل بسته به دنیا. خب وقتی دل بستی به دنیا، دنیا هم که مثلا اون میوه است، گفت عمر برف است و آفتاب تموز، آفتاب داغ تابستان برف رو آب میکنه. عمر ما مثل اون میوه ها میمونه، بالاخره میگنده، این ثروت میگنده، از بین میره این خونه. حالا ما دلمون نیاد ازش استفاده کنیم، بگیم داریم توش میشیدیم خراب میشه، از نوعی میفته. خب چی میشه؟ بالاخره میمونه، خراب میشه، میاد پایین دیگه. روزی یه حماقته. پس دنیا رو باید خرجش کرد، ابزار رو باید مصرفش کرد. ابزار برای اندوختن و نگه داشتن نیست، ابزار برای مصرف کردن و هزینه کردنه. بنابراین اگه به دنیا اینجوری نگاه کردیم، دنیا بسیار سودمند و ارزشمند. اما خدای ناکرده اگر دنیا شد مقصد ما، خیلی ضرر کردیم، چون نه سود معامله رو بردیم. قرآن دعوت کرد، فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. دعوت به تجارت کرد دیگه، دعوت به خرید و فروش کرد. گفت ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. دعوت به معامله کرده دیگه. اگه اهل معامله بودیم، اموالمون و انفسمون رو معامله کردیم، مشتریش هم خدا بود، خرید از ما، سود کلونی گیرمون میره، فان لهم الجنه. اما اگر خدای ناکرده دل بستیم به دنیا، دیگه اهل معامله نخواهیم بود. میخوایم اینا رو نگه داریم، حفظش کنیم. اینا هم که گندیدنیه، موندنی نیست، طبیعتا ضرر میکنیم از دو طرف، یعنی اصل سرمایه مونم از بین میره، چه برسه به اینکه سود به دست آورده باشه. چون دو جور ضرر میکنه آدم. یه وقت آدم یه معامله سود گیرش نمیاد، میگه آقا ضرر کردم، بی خودی خودم رو خسته کردم، 1,000,000 تومان سرمایه‌گذاری کردم، بعد از 6 ماه این همه زحمت کشیدن درآمدمو جمع زدم دیدم شد 1,000,000 تومان، ضرر کردم، بی خودی خودم رو خسته کردم. این یه جور ضرره که عدم النفعه. اما ضرر بزرگ کیه؟ وقتی که اصل اون 1,000,000 تومان هم بسوزه، اصل سرمایه بسوزه. اگر انسان به دنیا دل ببنده، اصل سرمایه‌ش هم می‌سوزه، از بین میره. سود معامله رو که به دست نیاورده هیچی، اصل سرمایه‌ش هم سوزه. ببینم اگه شما امروز نمیومدید تو این جلسه، تو خونه نشسته بودید، این ساعت از عمر شما طی نمیشد؟ طی میشد. اما حالا اگر با نشستنمون گرده هم به یاد خدا و خوبان خدا عنایاتی از طرف از حق قراره به ما بشه، خب اون عنایته گیر ما نمیومد، ولی این عمره که طی شده بود که دو طرفه ضرر کرده بودیم، همون عنایات دریافت نکرده بودیم، هم عمره طی شده، سرمایه‌مون هم سوخته بود. لذا قرآن فرمود قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین. فرمود زیانکاران کسانی هستند که فردای قیامت خودشون و خانواده‌شون رو باختن، از دست دادن، بعد فرمود الا آی خبردار باشید، هوشیار باشید که خسران مبین ضرر آشکار اینه که اصل سرمایش هم باخته، اصل سرمایش هم باخته، سودی که گیر نیاوردی چی اصل سرمایش هم باخته. بنابراین نه میشه تو دنیا اهل تلاش هم بود اما دنیا مقصد نباشه. آدم تلاش بکنه این ابزار رو به دست بیاره برای هزینه کردن، من تلاش بکنم شغل و مقام بالایی هم به دست بیارم اما این شغل و مقام رو به دست بیارم برای که خرجش کنم در راه خدا. یادش بخیر یه رفیقی دارید موقعیت شغلی بالایی هم داره تو نظام، یه روزی یه مسئله ای رو مطلع شده بود به من گفت فلانی میخوای مثلا با طرف صحبت کنم راجع به این قضیه. گفتم نه بابا حیف شما، حیف شما که بری با او صحبت کنی، من برای آبروی شما بیشتر از اینا ارزش قائلم. طرف آدم شایسته ای نیست، آدم فهمیده ای نیست. برگشت به من چی گفت؟ بابا این مقامو این آبرو رو خدا داده برای اینکه من خرجش کنم، نداده که من نیگرش دارم. که خب اگه من خرجش نکنم چی میشه؟ تو میگه آبرو میره اینجا، خب اصلا آبرو رو دادم برای اینکه آدم بریزه آبروشو، آبرو رو ندادن که آدم نیگه داره، که آبرو برای ریختنه، منتها باید تو راه خدا ریختون آبرو رو. آدم آبروشو خرج کنه برای خدا، پست و مقامشو خرج کنه. خب ببینم من توی پست و مقامی که هستم این همیشه خواهد بود برای من؟ اگه همیشه موندنی بود که اون آدم قبلی که نشسته بود اینجا الانم باید نبود، که این بهترین دلیله که به کسی وفا نمیکنه. فردا منم از این پست و مقام کنار میذارم. خب از این پست و مقام که رفتنیه، خب حالا چرا من در راه خدا اینو ندم بره خرجش نکنم؟ وقتی آدم دنیا رو وسیله گرفت دنبال اینه که کجا میشه این خرجش کرد، این آبرویی که خدا به من داده من کجا میتونم خرجش کنم، این آبرو رو خرج کنم و رضایت الهی به دست بیارم در قبال، این پست و مقام رو خرجش کنم، این قدرت رو خرجش کنم، این ثروت رو خرجش کنم و در قبالش رضایت الهی و قرب الله به دست بیارم. دقت کردیم؟ بنابراین نه باید به دنیا طمع نورزیم، هرچی خدا داد داد. حالا این نکته هم بگم، چون چند روز قبل با یکی از رفقای جلسه یه جایی بودیم، یه کسی اومد شیرینی تعارف کرد، آوردم اینجوری گردوند از جلو منم رد شد، به منم تعارف کرد من بر نداشتم، بعد به اون رفیقمون تعارف کرد برداشت، بعد اون رفیق به من اشاره کرد فلانی اینو که دیگه گفتی وقتی میاره خدا که دیگه آدم برداره خیالش راحت باشه. خب قشنگ بود، خوشم اومد که اون بحث اولا زنده است تو ذهن اون دوستمون. ولی اینجا بگم حالا لازم نیست همه چیزایی که آوردن که لاهادم آدم حتما بخوره. گفتم مانعی نداره اونی که آوردن، شما تقلا نکردی، نه تقلای ظاهری نه تقلای درونی که در واقع اشتها داشته باشی و آرزو کنی که چی میشه اینو بیارن تعارف من بکنن، هیچ کدومشو نداشته باشی، وقتی آوردن خدا داده خیالت راحت باشه. اگر واقعا به اون روحیه رسیدی ها، یعنی اون 4-5 تا منزلی که نقد کردیم جلسه قبل، انشالله طی شده باشه، اگر رسیدی به اون منزل خیالت راحت باشه، اگه خوردی نوش جونه، رزق تو بوده، حلالم هست استفاده کن. اما حالا لازم هم میزد من آدم هر چی آدم آوردن حلالم باشه آدم بخوره که، نه ممکنه بعضی وقتا استفاده نکنه. البته گفتم اون استفاده نکردن اون زهد ریایی و یه حرفا نباید باشه، تزهد نباشه که تایی دلش حسرت بخوره که ای کاش میشه من بخورم ولی چیکار کنم دیگه، آخه جلو اینا من بخورم دیگه نجا آدم شکمون یه بعد نخوره طرف، اینجوری نه. ولی نه خب بعضی وقتا آدم میتونه عبور کنه، لازم نیست حالا حتما هرچی آوردن آدم بخوره، چون اگه آدم هرچی آوردن بخوره کم کم ممکنه اون معتاد به خوردن بشه، بذار یه خود آدم با اعتیاداتش مقابله بکنه، چون گیر ما تو این عالم اعتیاداتمونه، ما معتاد شدیم اینجا موندگار شدیم، بلا ما اهل اینجا که نبودیم که، معتاد شدیم، معتاد به خوردن به خوابیدن، این اعتیادهای اولیه است که از بچگی ما رو معتاد کردن اینجوری. بعدم کم کم اعتیادهای دیگه اومد، اعتیادهای رفتاری اومد، اعتیادهای اخلاقی اومد، بعد اعتیادهای معرفتی اومد که حالا این رو من بخوام باز کنم دیگه از بحثمون دور میشیم. اعتیادهای متعددی وجود داره. بله. اعتیاد معرفتی، یعنی اینکه ما دیگه معتاد شدیم عالمو اینجوری ببینیم، عادت کردیم به اینکه عالمو اینجوری ببینیم، در حالی که اصلا لازم نیست عالم رو اینجوری آدم ببینه. اگه از این اعتیاد بتونید ترک اعتیاد بکنید، یک بار میبینید این عالم یه چهره دیگه ازش دیده شد، یه جور دیگه دیده شد. طول میکشه بازش کنم این بحث، حالا اگه رزقتون بود یه وقتی مستقلا باید اون بحث رو باز کنم، بحث اعتیاد رو اگر خواستیم بگیم. این مراتب اعتیاده، گفتم اعتیاد به خوردن و خوابیدن، بدونید همه این اعتیاد هم قابل ترکه ها، همه این اعتیاد ها. به قول حافظ گفت از خلاف اومده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. خلاف اومده عادت، یعنی این که آدم بتونه از اعتیاد ها خودشو نجات بده. ما عادت کردیم عالم با اینجوری ببینیم، این عادت معرفتی هم از دوران طفولیت، همون دوران شیرخواری به ما تزریق کردن پدر و مادر این اعتیاد، مثل خیلی از اعتیادهای دیگر که همون پدر و مادر رو ما رو معتاد کردن، بعدم منت سرمون گذاشتن گفتن تو که نمیدین بچه جون، من چقدر زحمت کشیدم تربیتت کردم، حالا نمیدونه که تربیتش چی بوده، ما رو توی عالم خاک اسیر کرده. حالا البته باید احترام اون رو حفظ کرد، یعنی پدر و مادر بزرگن، بزرگوارن، مظهر ربوبیت حضرت حقن، حرمتشون رو باید حفظ کرد، محبتشون رو باید داشت، اما در این حال باید بدونیم که جهل بشره وقتی که میاد فرزندش رو اسیر عالم طبیعت میکنه، فکر میکنه خدمت داره بهش میکنه، تو عالم اسباب و وسائل او رو اسیر میکنه، مسبب الاسباب رو از جلو چشمش میبره، اسیرش کرد تو این عالم. علی حال همه این اعتیاد ها عرض کردم قابل ترک شده و راه نجات هم اصلا ترک این اعتیاد ها ده. همه اعتیاد ها شاید براتون باور کردنی نباشه، حتی اعتیاد به خوردن و خوابیدن قابل ترک، یعنی شرط زنده موندن تو این عالم خوردن و خوابیدن نیست. البته ببینید یه آدم تریاکی که یه اون تریاک کشیده یهو بخوای تریاک رو قطع کنی میمیره، تحمل نداره، دقت کردین؟ یه هو شما از امشب نریم دست بکشین از خوردن و خوابیدن، چی کار دست ما بدین جلسه آینده جلسه ما خلوت بشه، اینجوری نریم. ولی بگم براتون این اعتیاد هم قابل ترک شدنه. آدم هایی هستن که نمیخورن و نمیخوابن و زندن، نه یه ذرم لاغر میشن، نه یه ذرم بد اخلاق و خوابالو میشن، شاداب سر حال، سال هم هست یک ذره غذا نخورده این آدم. بله؟ حالا دیگه دنبال دوستان و اینام لازم نیست برید، همین جاها ممکنه پیدا بشن اون جور آدم ها. خواستم بگم اینا اعتیاده، یعنی منطقه البته گفتم ترک اعتیاد روش داره، همینجوری گوتری آدم بره معتاده رو میکشته، باید با روش حساب شده، ولی خب میدونید دیگه بالاخره خدا یه روزی ما رو از این اعتیاد میکنه دیگه، وقتی از این عالم رفتیم دیگه این خوردن ظاهری قطع میشه دیگه، خوابیدن های ظاهری قطع میشه دیگه، تو قیامت میدونید دیگه اصلا خوابیدن وجود نداره، یه بند آدم ها بیدارن، هیچ وقت هم خسته نمیشه. بله خوردن تو بهشت عکسشه، دائم میخورن هیچ وقت سیر نمیشن، اکلها دائم یه بند به اشتیام میخورن اما سیر نمیشن. حالا بدونید آدمایی هستن که میتونن نخورن و هیچ ذره هم گاهی اوقات برای رد گم کردن، برای اینکه خودشونو گم کنن بین خلق، میان بغل دست من و شما میشینن دو تا لقمه هم چیز میخورن، اما فکر نکنید اینا مثل من و شما وابسته ای به خوردن، اونا از یه جای دیگه ارتزاق میشه. گفت یطعمنی ربی و یسقین، از پیغمبر اکرم فرمود پروردگار من خودش من رو اطعام و سقایت میکنه. یک چهره کوچیکش هم بگم داریم، وقتی روزه دار گرسنگی و تشنگی بهش زیاد فشار میاره، اگه بگیره بخوابه بعد که بیدار میشه احساس میکنه کم شد این فشار گرسنگی و تشنگی. دو روایات داریم که ملائکه در حال خواب به او چیز میدن میخوره و میآشامه روزه دار. دقت کردین؟ یه جوری دیگه از یه جای دیگه خلاصه میخورن و میآشامن، این خوردن و آشامیدن های ظاهری دیگه کم کم اعتیادش قطع میشه. حالا اگه حال عرض کردم این اعتیادا قابل ترک شدنه. حالا کم کم با ما راه بیاد، یه وقت دیدید بدونی که روش بگیم شما رسیدید انشالله به اونجا. یعنی خودتون حالیتون نشد یهو دیدید شد این اتفاق افتاد، کما که یه چیزایی اتفاق افتاده الان راجع به شماها الان حواستون نیست، گرمه نمیفهمید، مثل آدمی که مثلا دستش شکسته منطور گرمه هنوز نمیفهمه دستش شکسته، هنوز الان بدنتون گرمه نمیفهمید، و الا خیلی فرق کردید با دیگران، یه فرقایی کردید متعلق من نشونتون بدم، ممکنه حالا هنوز آمادگی نباشه، غروری بیاد یه منمی بزنه آدم ادعایی بکنه، خب خودت بگرد پیدا میکنی انشاءالله. در حال لازم نیست، ببینید لازم نیست آدم خیلی هم نگاه کنه به داراییاش، به جای که به داراییتون نگاه کنید به خزانه الهی نگاه کنید، به جای که اعتماد بکنید به 5 تومن پولی که تو جیبتونه، اعتماد کنید به خزانه بی‌نهایت الهی، نگاهتون به اونجا دوخته باشه. ولی انشالله چرا بعدها که انسان بالغ شد، جوری شد که وقتی نشونش دادن غرور نگرفتش، منم نزد، ادعا نکرد، اینو مفت نفروخت به شیطان، بعد که به این کمال عقلی رسید و کم کم نشونش میدن، نشونش میدن که از اون موقع قبل ما اینا رو به تو داده بودیم، اون تا نشونت ندادیم، حالا انشالله که تو همین عالم نشون آدم بدن، و الا این عالم هم نرسید موقعش، اون عالم نشون آدم میدن که چیا داده بودن. حالا یه سوال مکتوبی دادن نمیدونم الان جواب بدم یا نه، نوشتن همیشه تلاش‌های انسان به موفقیت ختم نمی‌شود، آیا در این مواقع انسان باید خود را سرزنش کند یا آن را خواست خدا بداند و صبر کند؟ اگر بله پس چرا برای اکثریت تلاش به موفقیت ختم می‌شود؟ ببینید ما این بحثا رو کردیم تو بحث توحید دیگه، ظاهرا اون عزیزی که این سوالو نوشتن اون روزها نبودن تو جلسه ما، ان شاء الله این بحثا به مناسبت باز هم وسط بحث‌های دیگه تکرار خواهد شد. که ببینید اون چه که بر عهده ماست ما باید انجام بدیم، تکلیفی که بر عهده ماست، حالا وقتی تلاشمون رو انجام دادیم آیا الزاماً این تلاش به اون نتیجه مد نظر ما ختم خواهد شد؟ معلوم نیست، دلیلش اینه که بسیاری از موارد تلاش‌های جدی کردیم و به نتیجه منتهی نشد، البته برخی از موارد هم تلاش به نتیجه منتهی شد. خب همین که بعضی وقتا نشد نشون میده که پس قطعی نیست شرط تحقق اون نتیجه صرفا انجام این تلاش از جانب ما نیست، در واقع اون نتیجه رو خود خدا رقم میزنه، اگر مصلحت بداند اون نتیجه حاصل میشه، اگر مصلحت ما رو نداند اون نتیجه حاصل نمیشود، هرچی هم که زور بزنیم. یادتونه اون حدیثی که حدیث قدسی رو خطاب به حضرت داوود خوندیم تو این جلسه دیگه، خدای متعال به داوود پیغمبر فرمود یا داوود ترید و ارید و لا یکونو الا ما ارید، فرموده ای داوود تو یه چیزی رو میخوای و اراده میکنی و من که خدا هستم یه چیز دیگر رو اراده کردم و خواستم و واقع نخواهد شد مگر همونی که من خدا اراده کردم، بعد فرمود فان سلمت لما ارید اعطیتو که ما ترید، اگه تسلیم بشی پذیرا بشی تن بدی و اون چی که من اراده کردم، بعد میبینی همه اون چیزایی که داره میشه همونهایی که خودت میخوای، چرا؟ چون خواستت حل شد تو خواست من، اونی که داره واقع میشه چون مطابق خواست منه، خواست تو هم که شد عین خواست من، پس میبینی هر چی داره میشه همون چیزایی که خودت میخوای، درست؟ و الام تو سلم لما ارید اتعب تو کفی ما ترید، اما اگر تسلیم نشی تن ندی پذیرا نشی اون چیزی که اراده منه، تقلا کنی که همون چیزی که خودت خواستی عملی بشه، چی میشه؟ در راه اون خواسته خودت تو رو به تعب میندازم، به زمین و زمان میکوبی که اون خواستت عملی بشه، خودت خسته میکنی حسابی، آخرشم بلا یکون و الا ما ارید، واقع نمیشه مگر اونچه که من خدا اراده کرده، پس اونچه که واقع میشه همونی که خدای متعال اراده کرده، ما تکلیف بندگیمون رو داریم انجام میدیم، خدا هم ربوبیت و خدایی خودش رو داره انجام میده، این دوتا حساب جدایی از هم داره، وظیفه من کار تلاش برنامه ریزی همه اینا وظیفه منه، باید انجام بدم، اما بعد از این برنامه ریزی و کار و تلاش نباید اینجوری تصور کنم که الزاماً اون چی که خواستم واقع خواهد شد، نه ممکنه به مصلحت من نباشه، و خدای متعال نگذاره این کار و تلاش من منتج به اون نتیجه بشه که ضرر داره برای من، چون من رو دوست می‌داره. به هر حال بعضن تلاش‌ها به نتیجه منتهی میشه، بعضن منتهی نمیشه. خصوصا برای مؤمن خدا یه حساب خاص باز کرده. ممکنه برای یه آدم شقی، معاند، کافر ولش کنه، او تلاش دنیوی بکنه، خدا هم ثمرات دنیوی بهش بده، ظاهرا موفقیت داره به دست میاره، اما باطنن اینجوری نیست. در باطن موفقیت نیست. خدا فرمود کسی دنیا رو طلب بکنه، ما دنیا رو بهش میدیم. ها؟ دنیا رو طلب کرده، دنیا رو بهش میدیم. این آدمی که خدا رو قبول نداره، معنویت رو قبول نداره، تعالی روح و تکامل انسانی رو قبول نداره، جاودانگی انسان رو قبول نداره، این فقط دنیا رو قبول داره، برای دنیا تلاش میکنه، نقط ایمن ها از دنیا بهش میدیم. اما دیگه آخرتی برای او در کار نیست. ثمره اخروی برای او در کار نیست. حالا اگه بخوایم تشبیه کنیم، مثل یه حیوانی که این حیوان میچره تو طبیعت، خدا بهش رزق میده میخوره، اما این حیوان قرار نیست که اوج روحی پیدا کنه، تعالی و تقرب الی الله پیدا کنه. این حیوان هم اینجا کارش تمام. یه حشر اونجوری نداره مثل انسان ها این حیوان که. این هم در واقع یه انسانیه که در باطن حیوانه، اون ارزش و عظمت انسانیش رو برباد داده، به زندگی حیوانی بسنده کرده. خدا هم با اون مثل حیوانای دیگه رفتار میکنه، همونطور که به حیوانای دیگه غذا میده، به اینم غذا میده، از دنیا بهش میده. اما دیگه کمالات معنوی و اخروی و امثال این حرفا برای او خبری نیست. اما کسی که اهل آخرت باشه، اهل خدا باشه، اهل معنویت باشه، خدا او رو مثل این بلش نمیکنه. اینو ولش کرد که بچره تو طبیعت، اما اونو ولش نمیکنه، اونو یک کاریش میکنه منصرف بشه از این بیراه رفتن. نظامینی کلی تیر پرتاب میکنه، از ست تا تیرش یکی هم ممکنه به هدف نذاره برسه خدا. چرا؟ شما در واقع تلاشتون رو تا اون حدی که احساس میکنید وظیفه الهی و دینی شماست، تلاشتون رو انجام بدید، منقطع از نتیجه‌ای که حاصل میشه. نتیجه حاصل شد، خب نشون میده که خدای متعال نیل به نتیجه رو هم مصلحت دیده. نتیجه حاصل نشد، پذیرای همونی هستید که واقع شد و اتفاق افتاد. خیالتون راحت. بین این دوتا اصلا رابطه رو قطع کنید. گفت و بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. دقت میکنی؟ تو به شرط مزد گدایی نکن، بندگی نکن، راه خودتو برو، کاری به کار نداشته بود. آقا من بندم، بنده هم بهش بندگی کردن میاد، بهش اطاعت کردن و فرمان بردن میاد. حالا میخوان در قبال این فرمان بردن چیزی هم به من بدن یا ندن، به من چه؟ من کار خودمو میکنم، دادن یا ندادن کار خدا، هر کاری خودش مصلحت میدونه میکنه. اون چه که وظیفه منه اینه که من ادب بندگیم رو به جا بیارم در محضر پروردگار. من فقط برای اینکه ادب بندگیم رو به جا آورده باشم دارم کار میکنم. این روحیه رو هم در کارهای دنیوی هم در کارهای اخروی باید در نظر دارم. یعنی نمازم آدم میخونه، نگه نماز خوندم خدا چی داد. نماز خوندم خدا، باید نماز میخوندم. خدای به این خوبی آدم باش معاشره نکنه، باش راز نیاز نکنه، باش نجوا نکنه، باش مناجات نکنه. چی میدن به من؟ هیچی نمیدن. باید کل خدا میخواد بکنه، اون کار خداست، به من ربطی نداره. من نماز میخونم تا ادب بندگی رو به جا آورده باشم. یعنی هم در دنیا هم در آخرت اصلا برای نتیجه تلاش نکنید. خود کار نتیجه باشه براتون تل واقع. خود این که ادب بندگی رو به جا آوردید مقصد باشه برای شما، نه اینکه از طریق این کار شما حالا به یه چیز دیگری برسید. این رو پل قرار ندید برای رسیدن به چیز دیگری. دندان طمع دنیا رو بکن، حتی اگر دیدی هر چه سعی میکنی نماز و عباداتت هم درست نمیشود، دندان طمع آخرت را هم بکن. طمع فقط به خدا خوب است. خب این یه پرده رفت بالاتر. حالا بحث طمع دنیا بود، حالا طمع آخرت. چون واقعیت اینه، ارزاق معنوی هم مثل ارزاق مادی میمونه. اونجا هم باید قناعت کرد به همونی که خدا میکنه. با خدا دعوا نکرد که خدایا چرا من نماز اونجوری که دلم میخواد نماز باحال نخوندم، نمیتونم بخونم، هر چی زور میزنم. همونی که خدا روزید کرده رو به جا بیار، همونی که خدا عطا کرده رو آدم به جا بیاره. اگر به همونی که خدا عطا کرد از ارزاق معنوی قانع شدی، اون وقت پرده ها میره کنار، سطوح عالی تر او رو هم خدا روزیت میکنه. اما تا وقتی طماعانه داری حتی به نماز و عبادتت هم نگاه میکنی، بهره زیادی نمیبری، به هیچی نباید طمع ورزید. حالا جمله بعدی بازتر میکنه. ببینید، توقع صفت خوبی نیست اصلا از هیچ کس، حتی خدا و پیامبر و امام هم نباید توقع داشت. این توقع دیگه حالا یه قدم جلوتر از طمع دیگه. طمع اینه که آدم چشم در واقع زیاده خواهی داره به دارایی های کسی، دلش میخواد اون بیشتر از اون چیزی که تا حالا به من داده بده. توقع یه نوع طلبکاریه که اگه نده اصلا میمونه اون به هم میخوره. توقع طلبکاریه، این خیلی چیز بدیه. حتی از خدا و پیغمبر و ائمه آدم نباید توقع داشته باشه، یعنی طلبکار باشه که اگه خدا نداد آدم با خدا دعواش بشه، میانه شکراب باشه با خدا. چون من دیدم دیگه تو بحث دعا این نکته نکته لطیفی، حالا عزیزان توجه بکنن، تو دعا جوری دعا نکنیم که دعوامون بشه با خدا. چون من دیدم بعضی وقتا یه کسی یه حاجتی داره، به خاطر نیلش به اون حاجت دعا میکنه، خالصانه از خدا میخواد. حالا خدای متعال چون میداند این چیزی که او هوس کرده به مصلحت او نیست، چون خدا او رو دوست میداره، این چیزی که برای او ضرر داره رو عملی نمیکنه. اما این متوقع از خداست، میگه خدایا دعا کردم باید بدی، جوری پا رو گذاشته بیخ سر قضیه که خدا هم که نمیده، کم کم میونش با خدا شکراب میشه. توقع داره از خدا، طلبکاری از خدا داره. این جوری نشه که خدای نکرده تو دعاهام جوری در واقع اصرار کنیم و لجاجت به خرج بدیم که میونمون با خدا به هم بخوره. به خاطر دعا خدا اصلا دعا رو مقرر کرد که در واقع ارتباط برقرار بشه، به بهانه حاجتمون بریم پیش قاضی الحاجات و با اون صحبت کنیم، که این بحث رو من تو کتاب رحمت داد تو فصل آخر کتاب نوشتم. اصلا اصل دعا به خاطر این بوده که بهانه بشه بلکه ما رو بکشن به سوی گفتگوی با خدا، و الا اون چیزی که هوس کردیم رو به ما بدن اصلا مقصد از دعا این نبوده. حالا دعایی که اصلا وضع شد برای اینکه ما با خدا رابطه برقرار کنیم، جوری دعا بکنیم که رابطمون خدای نکرده با خدا به هم بخوره، تیره بشه، مکدر بشه. بذار تو دعا مادم مؤدب دعا کنه، چیزی رو که میخواد بخواد از خدا، اما کنارش هم همیشه یه در واقع دریچه اطمینانی بذاره، بگه خدایا من با این عقل کوچک بشری خودم گمان میکنم که این چیز به سود منه، خدایا اگر این چیز رو به سود من میدونی عطا کن، اما اگر به سود و مصلحت من نمیدونی نه اصرار ندارم عطا کنی، نده این رو، ولی به من صبری بده، روحیه‌ای بده که بدون داشتن این بتونم آرام و راحت باشم. دو طرف قضیه رو آدم تو دعا بخواد، که اگر واقعا به مصلحت نبود و عملی نشد، میونش با خدا تیره و تاریک نشه انشاءالله. بله، نه نظرم میشه کرد، نمیدونم همه کار، نماز حاجتم میشه خوند، نمیدونم دعای توسلم میشه خوند، همه این کارا رو میشه کرد، اما کنارش اون دریچه رو باز گذار. دقت میکنی؟ در واقع درخواست کردن غیر طلبکاری کردنه. طلبکاری بده، بلا شما به بهانه های مختلف شما دارید درخواستت رو به خدا ابراز میکنید، اما کنار همه این ابراز درخواست هام یه جایی باز گذاشتی برای اینکه اگر واقعا خدا به مصلحت نمیداند اون خواسته شما رو ندهد، و از خدا هم میخواید که خدایا اگر به مصلحت نبود و ندادی به من روحیه ای بده که بدون رسیدن به او آرام باشم. گفت الهی یا خواسته ام را بده یا خواستنم را بگیر، یا خواسته ام را بده یا خواستنم را بگیر. چون در هر دو حالت دادم راحت میشه دیگه. بله خیلی قشنگ میشه راحت زندگی. چون شما که الان میخوایی غذا بخوری مال یه گرسنگیته، خدایا یا غذا بده من بخورم این گرسنگیم آروم بشه، یا اینکه گرسنگی رو اصلا از من بگیر که غذا نخورده آروم بشم. چقدر قشنگه، دو طرفش اجابت دعاست، هر دو طرفش. خب پس توقع صفت خوبی نیست، اصلا از هیچ کس حتی خدا و پیامبر و امام هم نباید توقع داشت، چون متوقع منتظر است آن چیزی را که میخواهد به او بدهند و قدر آن چیزهایی را که به او داده اند نمیداند و شاکر نیست. دقت میکنید، آدمی که متوقعه میگه فلان چیز رو باید خدا به من بده، خب این چشمش به اون نداده هاست دیگه، داده ها رو نمیبینه. وقتی شما سر سفره نشستی چشمت تو بشقاب یه مهمون دیگه است، چشمتو خیره کردی به اون، اونم که غذای شما نیست به شما نمیدن، خیره به اون چیزی هستی که نمیدن به، چون هم نمیدن دلخور میشی از صابخونه، از این برم اون چیزی که صابخونه کشیده گذاشته جلوت، اینم نمیبینی که بخوری، از دو طرف ضرر میکنه. نمیبینی نعمتهایی رو که خدا داده، چشم دوختی به یه چیزی که برات ضرر داره، چون ضرر داشته خدا نداده، یه بندم داری لجاجت میبرزی که باید بدی، حالا هم که ندادی من دیگه با تو کاری ندارم، قهرم با اختلاف به شدید پیدا میکنی با خدا و قطع رابطه پیدا میکنی. خب این که از اینجا، از اون برم اون غذای لذیذی که کشیده بود گذاشته بود جلوت برای اینکه بخوری، خب اصلا ندیدیش که بخوری، لذتشو ببری، خوشحال باشی، ببینی چه چیز قشنگی داده خدا به تو، عطای خدا رو ندیدی، چون نگاه کردی به عطاهایی که به دیگران کرده و هی مصر بودی که او رو به تو بدن. داستان دارو رو دیگه زیاد مثال زدیم دیگه، مثل که من با یه دوستم هر دو بیماری، من تا جور بیماری داری، رفتیم پیش یه پزشک حاضری، به او یه جور دارو داده، به من یه جور دیگه دارو، خب من همش خیرم به دارویی که به اون مریض دیگه داده. خب بابا دارویی که به اون مریض داده مال یه مریضی دیگه ایه، تو اون مریضی رو نداری، اون دارو رو به تو بدن تازه یه مریضی جدیدم در تو ایجاد میشه، این چه اصراریه داری برای اون دارو میخونی؟ خب به اون داروی او خیره شدی، دلخوری که چرا دکتر اون دارو رو به تو نداده، با دکتر میونت شکراب شد، از این برم دارویی که به خودت داده بود اصلا نگاه نکردی که ببینی عجب داروی خوبی داده و چقدر خاصیت داره و چقدر خوب تو رو درمان میکنه و تقویت میکنه، کی به اینم نکردی، لذت اینم نبودی، بهره اینم نبودی، از دو طرف ضرر کردی. متوقع احسان صاحب خانه را نمیبینه، فقط به دنبال خواسته خودش هست و حواسش آنجاست، پس توقع چیز بد. اما امید خوب است، یعنی به کرم و رحمت حق امیدوار است که به او بدهند یا ندهند، اگر هم ندادند گله ای ندارد. امید داره اما طلبکار نیست که اگه ندادن دعواش بشه. رفقا هم نباید از همدیگر توقع داشته باشن، اینم یه تذکر اخلاقی و اخلاق بین خلقی دیگه. آدم از هیچ کسی متوقع نباشه، متوقع نباشه، چون وقتی آدم متوقع نباشه با همه راحت میتونه زندگی بکنه. وقتی توقع دارم، وقتی توقع من رو به جا نمیاره طرف مقابل، مکدر میشم ازش دیگه، دلخور میشم. آدم از هیچ کسی توقع نداشته باشه، راحت میتونه با همه زندگی کنه، خیلی خوب. وقتی آدم طلبکاری میکنه دیگرانم از آدم میرنجن، خود آدمم کم کم دیگه عزتش از بین میره پیش دیگران، چه کاری آدم انشالله بتونه مطلقاً اصلا توقع به هیچ بی نکنه. علی علیه السلام فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل، فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول الامل فینسل آخره. همانا بیشترین چیزی که از آن بر شما می ترسم دو چیز است، پیروی هوای نفس و درازی آرزو. اما پیروی هوای نفس از راه حق باز می دارد و اما درازی آرزو آخرت را به فراموشی می سپارد. این دو تا بلای بزرگه که امیرالمومنین علیه السلام می ترسه بر این امت به خاطر او، ظاهرن از خود پیغمبرم روایت شده. از دشمن برای ما نمیترسه، از بیماری برای ما نمیترسه، از فقر برای ما نمیترسه، از هیچ چی نمیترسه. میگه بیشترین چیزی که میترسم برای این امت این دوتا نیست، اتباع الهوا و طول الهوا، یکی پیرو هوای هوس شده، دوم آرزوهای دور و دراز دنیوی در سر پروروندن. آدم اینا رو بکنه دیگه راحت میتونه زندگی کنه. همه ناراحتی‌های زندگی ما مال این دوتا است دیگه. آرزوهای برنیامده زندگی، زندگی رو تلخ کرده بر ما و ما رو به دنبال آرزوهای دور و دراز و حمالی‌های مفت برای دنیا وادار کرده، داره از ما حمالی میگیره دنیا به خاطر آرزوهای دور و دراز. به خاطر آرزوهای دور و دراز دنیاوی اصلا یاد آخرت نیستیم، یاد جنبه‌های معنوی و باطنی نیستیم، چنان ظاهر دنیا ما رو مشغول کرده که اصلا فراموش کردیم آخرت و باطن این عالم رو. همش دنبال توجه به نیازهای ظاهری خودمون و دنیوی خودمون هستیم. پیروی هوای نفسم که خب معلومه دیگه، آدم رو از رفتن راه حق باز می‌داره، چون نفس و هوای نفس چیزی رو میگه و حق چیز دیگری است. وقتی آدم تابع هوای نفس شد دیگه تابع حق نمیتونه بشه. انسانی که طول عمل و آرزوی دراز و زیاد دارد، هر چه را خداوند به او داده و میدهد اصلا نمیبینه، چون حواسش جای دیگر است و به نداده هاست. بله، اینجا آرزوهای دنیویه دیگه. طول العمل در واقع آرزوهای دور و دراز دنیوی است. البته شاید اگر تو بعد معنوی هم نگاه کنیم، آرزو دور و دراز باشه، اونجا هم آدم عطاهای خدا رو نبینه ها. یعنی وقتی آدم نگاه کنه به قله‌های خیلی بلند و اونها رو آرزو بکنه، اگه فقط یه طرف اینجوری نگاه کنه، اون چیزایی که خدا الان نصیبش کرده رو نمیبینه. نمیبینه که تو همین شهری که الان ممکنه برخی مشغول معصیت باشن، برخی مشغول نمیدونم حرامخواری باشن، برخی مشغول لهو و لعب و آلودگی‌های فکری و رفتاری باشن، الان خدا اینو ببین مثل یه گل چیده آورده توی یه گلدون قشنگ و تمیزی چیدتش اینجوری، الان اینو نمیبینه که همش حواسش به اون مقامات بلند اولیاه، اینی که خدا بهش عطا کرده رو نمیبینه. دقت کردی؟ دقت میکنی؟ لذا ممکنه واقعا آرزوهای دور و دراز اخروی هم عطاهای اخروی رو از چشم انسان مخفی بکنه. البته تو این عبارت بیشتر نظر روی آرزوهای دنیاییه. چی فرمودی؟ نه ببینید، آرزو غیر هدفمندیه. مؤمن اصلا هدفمند زندگی میکنه، از بیهودگی و بتالت و از این شاخه به اون شاخه پریدن مؤمن منزهه. مؤمن هدف داره تو زندگیش. دقت کردین؟ هدفمند زندگی میکنه، تمام زندگیش هم برنامه ریزی میکنه برای نیل به اون هدف. دقت میکنی؟ این غیر از فضای تخیلات و آرزوهای رؤیایی به سر بردنه. در واقع بیشتر گفتم نگاه به سمت اون تمنیات نفسانی انفرادی است که هر آدمی تو دنیا ممکنه مبتلای بهش بشه. بیشتر نگاه تو این عبارت به این سمته، بلا اینکه انسان هدفمند زندگی کنه و برنامه ریزی کنه برای زندگیش. این همه تأکید تو آیات و روایات داریم. قرآن کریم فرمود وابتغ فیما آتاک الله دار الآخره، فرمود در آن چه که خدا به تو عطا کرده هدفمند با اینها رفتار کن، دار آخرت و زندگی اخروی رو هدف قرار بده. و لا تنس نصیبک من الدنیا، اون امکانات دنیوی رو که خدا داده رو فراموش نکن، اینا رو داده تا به وسیله این امکانات دنیوی تو آخرت رو به دست بیاری. بیهوده اینها رو رها نکن، جوانیت رو، ثروتت رو، قدرتت رو، استعدادت رو، اینها رو عاطل و باطل رها نکن. نه، در مسیر به دست آوردن آخرت اینها رو ازش استفاده کن و به کار بگیر. بنابراین هدفمند زندگی کردن و برنامه ریزی برای نیل به اون اهداف یه بحثه، ولی تو فضای آرزوها و در واقع تمنیات نفسانی در واقع قوت خوردن، این یه بحث دیگری است. این که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده ام، این درسته. یعنی آدم همتش رو بالا قرار بده. تعریف میکنم میگن یه عالمی از بچهش پرسید بچه جون انشالله میخوای بعدن چی بشی؟ گفت میخوام بابا جون انشالله بشم مثل شما. گفت حالا که اینجوری هستی هیچی نمیشی تو. گفت چرا بابا؟ گفت بابا من میخواستم امام صادق بشم شدم این، تو میخوای من بشی هیچی نمیشی. دقت میکنید همت رو باید بلند گرفت، ولی همت بلند غیر از آرزوی دور و درازه. بله قطعا ببینید ما وظیفمون حرکت کردنه، مون تا حرکت همیشه جهت داره، به سمت یک مقصدی است. الى الله المنتهى الیه المسیر ان الى ربک الرجعا انا الیه راجعون. دقت میکنید هدفمند و مقصد داره. وظیفه ما حرکت کردنه، مون تا این حرکت باید به سمت یک مقصدی باشه. حالا اون کمالات و مقامات بلند، بله باید او را هدف قرار داد تا به میانه راه لااقل رسید. همت رو باید بلند گرفت، منتها این همت بلند طبیعتاً آرزوهای دور و دراز نیست دیگه. همت بلند مقامات بلند انسان نیست که آدم مقصد قرار داده و در مسیر او داره تلاش میکنه. طمع سبب می شود که هر چه را به فرد می دهند نبیند و به خاطر چیزهایی که می خواهد و چون برای او ضرر دارد به او نمی دهند دائما اخمش در هم باشد. اینا دیگه واقعا رمز شاد زیستنه. تو این کتابایی که این روانشناسای غربی دیگه می نویسن و زیادم بیالا تو این 18 سال مد شد، تو جامعه ما این کتابا رو ترجمه کردن و کلاس گذاشتن و تدریس کردن و یه حرفا، آدم میره میشینه واقعا میبینه کل اون کتابا یک نکته کوچکی که تو گوشه یه روایت خلاصه میشه، نه چیز بزرگی نیست. منتها ما قدر عطاهایی که بهمون شده رو نمیدونیم، نرفتیم بشینیم اونجوری که کتابا فلان روانشناس امریکایی و اروپایی رو داریم با اشتیاق میخونیم، یه دونه روایت امام صادق رو با اشتیاق بخونیم چی گفته، تای این چیه. و واقعا اینایی که الان ما داریم میگیم راه شاد زیستن تو دنیاست. اصلا آخرتم خداحافظ شما. کسی بخواد کیف دنیا رو بکنه راهی جز این وجود نداره. حالا جمله های بعدی باز بازش میکنم. خلوت کردن با خدا به این معناست که به فکر گذشته و آینده ات نباشی. قم فغتنم الفرصت بین العدمین، برخیز و فرصت بین دو عدم یعنی گذشته و آینده را غنیمت به شما. اشاره است به یه شعری که تو دیوان منصوب به امیرالمؤمنین آمده. فرمود ما فات مضا، اون چه که گذشت که گذشت، و ما سیأتی که فعین، اون چیزی هم که در آینده قراره پیش بیاد که الان وجود نداره کو. قم فغتنم الفرصت بین العدمین، برخیز و این فرصت بین دو عدم رو غنیمت بشمار. گفت از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. موجودی ما همین لحظه است، گذشته که گذشت، آیندم که معلوم نیست وجود داشته باشه. کی الان اطمینان داره که فردا هست؟ یه نفر الان میگه به من بگه ببینم، کسی جرأت میکنه بگه؟ خیلی خطرناکه، چون اگه بگه من حتما فردا هستم، خدا یهو دیدی یه کاری کرد. خدا کاراش خلاصه با حسابای ما جوری در نمیاد. یهو دیدی همین امشب ترتیبش داد دیگه، فردا صبح اینم. هیچ کسی واقعا اطمینان به یه لحظه بعدش هم نداره. گذشته که رفت، حالا گذشته گشنگی خوردیم، تی شد، سیرم بودیم، بازم تی شد، گذشته دیگه وجود نداره. آینده هم که اصلا هیچ تضمینی نداره وجود داشته باشه. ما نقدیمون رو صرف چیزای نابود شده و نیست در واقع نکنیم. نقدی ما سرمایه موجودی ما همین لحظه است. گفت دم غنیمت شماره دوست، این دم رو غنیم، این که میگن عارف دم غنیمتیه یعنی همینا، یعنی لحظه حاضرش رو قدر میدونه و سعی میکنه این لحظه رو در بهترین صورت ممکن ازش استفاده کنه. سرمایه من همین لحظه می. گذشته که دیگه کدوم سرمایه، آیندم که اصلا معلوم نیست باشه. سرمایه من همین لحظمه، همین آنمه، تو همین آن اگر بتونم درست رفتار کنم. لذا آدمی که میشینه الانشو صرف قصه گذشته هاش میکنه، خب گذشته که از بین رفت، حالت هم داری نابود میکنه به خاطر گذشته. که من گذشته خیلی گشنگی خوردم، خیلی برهنگی کشیدم، خیلی بیخانمان بودم، اول که اینا رو قصه میخوره، بعدن هم میاد چیکار میکنه؟ قصه های بزرگتر میخوره. چی؟ من گذشته معصیت کردم، غفلت داشتم، کارهای بد کردم، عبادات نکردم. بازم که بابا الان تو داری نابود میکنی. بابا گذشته گذشت. خب بعد گذشته ها سلفا. یه استغفار کن، ولش کن. گذشته تو که رفتی معصیت کردی، هدر دادی ها؟ الان تو هم صرف قصه معصیتات میکنی، الان تو هم داری هدر میدی. بابا یه استغفار کن، ولش کن، فراموش کن. الان تو سعی کن جوری که خدا میپسنده و دوست داره عمل بکن، به جای قصه خوردن برای معصیت های گذشته. دقت میکنید؟ الان تو هدر نده، سرمایه موجودت نقدیت رو از بین نبر. این سرمایه نقدت رو سعی کن بهترین استفاده رو بکنه. یا این سرمایه نقدش رو صرف قصه های گذشته میکنه، یا سرمایه نقدش رو صرف آرزو بافتنایی برای آینده میکنه. یعنی نقدش رو صرف عدم میکنه. انسان برای اینکه بتونه خودش رو پیدا کنه راهش همینه. گذشته رو کلن ول کنه، آینده رو کلن ول کنه، اون وقت خودش رو پیدا میکنه. اگه بخواید به معرفت و نفس هم برسید راهش همینه. تا وقتی حواسمون به گذشته و آینده است خودمون رو نمیبینیم. اگه بخواید خودتون رو ببینید باید از گذشته و آینده چشم ببرید و حال رو میبینید و خودتون رو میبینید، نقدی خودتون رو میبینید. اگر گذشته و آینده را رها کنی و در دم زندگی کنی، از هوا و هوس و آمال و آرزو نجات پیدا میکنی. چون هوا و هوس و آمال و آرزو مال گذشته و آینده است دیگه. و حال من الان هستم، آرزو یعنی چی دیگه؟ الان هستم دیگه، موجود نقد. آرزو مال آینده. از غم و غصه نجات پیدا میکنی، از حسرت نجات پیدا میکنی، از اضطراب و استرس نجات پیدا میکنی. استرس و اضطراب مال آینده است، غم و غصه مال گذشته است، دیپرشن و افسردگی مال گذشته است. کسی که تو حال زندگی میکنه نه استرس داره نه دیپرشن، نه اضطراب داره نه افسردگی، شاد شاد زندگی میکنه. آن وقت سر فراغت پیدا میکنی که خدا و خوبان خدا رو ببینی. کسی طالب لقاء خداست، دیدار خداست، راهش بتونه در واقع جدا کنه خودش رو از گذشته و آینده، حال رو که نگاه کنه خدا رو دیده. ما حواسمون جای دیگه است، اون چیزی که نقد جلومون نمیبینیم. پیامبر به خداوند عرض کرد اللهم اجعلنی من المساکین، خدایا مرا از مسکینان قرار ده. چون برخلاف فقیر که هیچ ندارد، مسکین یک شب دارد و یک شب ندارد. فرق مسکین با فقیر اینه، فقیر هیچی نداره، مسکین بعضی وقتا داره بعضی وقتا نداره. یعنی یک شب عطا کن تا با اغنیا شاکر باشن، و یک شب مده تا با فقرا صابر باشن. اینم نکته لطیفیه. انسان هم طعم شکر اغنیا رو بچشه، هم طعم صبر فقرا رو. پیغمبر اینو آرزو کرد، فرمود اللهم اجعلنی من المساکین، خدایا من رو از مساکین قرار بده تا هر دو کمال رو به دست بیارم، هم کمال شاکران رو هم کمال صابران رو. معمولا هم خدا با مؤمن همینجوری رفتار میکنه. دعا نکردم تو زندگیاتون نگاه کنید همینه، نیست اینجوری؟ یه شب نداری یه شب داری، یه شب نمیدونم موفقیتی به دست اومده، یه شب یه شکستی به دست اومده، یه امتحان رو دادی نمره خوب گرفتی داری بشکم میزنی، امتحان بعدی رو دادی چی باید افتاده و چی خواسته که دار کنی. دقت میکنی؟ خدا با مؤمن همین کارا رو میکنه، یعنی بدون دعام هممون رو مسکین قرار داده خدا الحمدلله. دقت میکنی؟ منتها انشالله بتونین تو اون موقعیتایی که قرار میده درست عمل کنی. یعنی وقتی نعمتی داد شاکر باشیم. یعنی چی؟ یعنی توجهمون باشه که هنر خودم نبود که امتحانم خوب شد، لطف خدا بود، کار من نبود. هنر من نبود، عطای خدا بود، لطف خدا بود، و شاکر باشم خدا رو به جای اینکه مغرور بشم و هی تعریف از خودم بکنم، تمجید از خودم بکنم. و اگر محرومیت ایجاد شد اونجا هم صابر باشم، توجه کنم که حتما خیری در این بوده، مصلحتی در این بوده، حتما تو دل این عسر یک یسری نهفته، تو دل این سختی یک آسایشی نهفته، تو دل این تلخی یک شیرینی نهفته. اعتماد کنم و صابر میشم، تحمل میکنم هر دوی اینا رو، و خودم هر دوی این کمالات رو به دست میاره دیگه، هم جز شاکران خواهد بود هم جز صابران. هممون مسکینیم و انشاءالله بتونیم اینجوری که پیغمبر دوست داشت عمل بکنه ما هم عمل بکنیم. در عطاها شاکر باشیم، در محرومیت ها هم صابر باشیم انشاءالله. اینا دیگه شاخه ها و فروعات در واقع همون قناعتیه که بحث میکردیم. وقتی به خانه فقیرتر از خودت میروی و مهمان میشوی از خدا شاکر میشوی. وقتی به خانه غنی‌تر از خودت میروی و مهمان میشوی، یا خدای ناکرده خودت خلقت تنگ میشود و از خدا دلگیر میشوی، و یا زنت به تو میگوید تو اصلا به فکر زندگی ما نیستی، اصلا تو عرضه نداری، در نتیجه رابطه بین شما و هم میخورن. پس مصلحت در این است که در امور دنیوی با پایین تر از خودت بنشین. این هم یه دستورالعمل قشنگه برای زندگی خوب. گفتن تو جنبه های مادی و دنیوی با پایین تر از خودت بشین، با پایین تر از خودت بشین. آدم وقتی میره خونه یه کسی که میره خونه خودش قالی خونه اون زیدو افتاده، غذای خودش مثلا پل و خورشت، غذای اون مثلا نون و سیب زمینی پخته داره میخوره، ها؟ وقتی رفت اونجا نشست، این رفتن شما پیش او اولا او رو کیفش را میندازه، نه؟ احساس میکنه که بله به ما اعتنا کرد، ها؟ یه آدمه که حالا تو همیشه اوناد دنیاوی بالا باشه، ها؟ وقتی میره خونه یه فقیر، اون فقیر چقدر زنده میشه، چقدر سرفراز میشه که مثلا رئیس فلان، حالا فرض کن رئیس جمهور بره خونه یه آدم فقیری، اون فقیر چقدر سرفراز میشه، چقدر افتخار میکنه، چقدر زنده میشه. اصلا آدم میتونه این کارو بکنه، ها؟ با رفتن و نشستن کنار سفره یه آدم فقیر، نرید اونجا جلوی فقیر بخواید بشم یه کمک بکنید، زشته، خیلی توهینه به اون. نه، برید کنار سفره هم آدم فقیر بشینید، از همون غذای سادهش، از همون زندگی سادهش استفاده کنید. اولا اون رو زنده کردید، کلی افتخار میکنه، شاداب میشه، قد میکشه اصلا که بله مثلا فلان بزرگ اومد با ما نشست. تو فامیلتون هم بگردید انشالله با همین ملاحظه ها. اگر واقعا یه فرد ضعیفی هست برید خونهش، نریدم برای کمک کردن بهش، برید مهمان بشید، کمک هم میخواید بکنید یه وقت دیگه جدای از این. اینجا عزتشو بذارید محفوظ بمونه، خدا بنا کرده تحقیر نشه، نه برید مهمانش بشید. این که او رو زنده کردی، بعدم خودت کیفت را میفته، ببینی بابا الحمدلله اون چیزی که خدا به شما داده خیلی بیشتر از اینه، شاد میشی، خرسند میشی به عطای خدا، عطای خدا رو میبینی، داده های خدا رو تو زندگیت میبینی، شادمان میشی و لذت میبری از زندگی. تو جنبه های مادی راه همینه، همونطور که تو عبارت بود، اگر آدم با بزرگتر از خودش تو جنبه های مادی بشینه ضرر میکنه. یعنی وقتی رفتی خونه یه آدم متمبل اعیان اشراف آنچنانی، خب وقتی در و دیوار رو نگاه کردی، زندگی مجلل او رو نگاه کردی، قالی فرشش، زینت‌آلاتش، نمیدونم دکوراسیون خونهش، نمیدونم زر و زیور خودش، سفره چند رنگ غذاش، اینا رو نگاه کردی، ممکنه خودت اگه ضعیف باشی خدای ناکرده خودت در درون اصلا یه خود خلق تنگ بشه که خدایا ببین به اینا دادی به ما ندادی، با ما از سر لطف رفتار نکردی، بی صفایی کردی علیه زبالله، کم لطفی کردی به ما، دلخور میشه دیگه، خلقت از دست خدا تنگ میشه خدای نکرده اگه آدم ضعیفی باشی. اما اگر آدم ضعیفی نباشی، آدم قوی باشی، بتونی بری بشینی سر سفره همون آدم غنی و ذره‌ای هم خلقت از دست خدا تنگ نشه، اما اعضای خانواده تو که همشون هم سطح تو نیستن که، ممکنه اعضای خانواده تو نتونن هضم کنن این قضیه رو و اونا به تو فشار میارن. همون تعبیری که گفتی خب زنت برمیگرده بهت میگه چی؟ میگه بابا تو اصلا به فکر ما نیستی، به فکر زندگی ما نیستی، ببین اونو چقدر زحمت کشته، چه زندگی اشرافی برای خانواده‌اش روز کرده، تو اصلا عرضه نداری، تو آدم بی دست و پایی هستی، تو فلان هیچی دیگه، زندگیتون تلخ میشه. راه زندگی شیرین برای اینکه آدم شاکر باشه و عطاهای خدا رو ببینه اینه که در جنبه‌های مادی با پایین‌تر از خودش بشینه، تو جنبه‌های معنوی گفتن با بالاتر از خودت بشینه، یعنی برو کنار کسی بشین که از تو پیشرفته تر باشه تو جنبه های معنوی، وقت یه نگاه به خودت میکنی، یه نگاه به اون میکنی، وقت آرزو میکنی مقامات بلنده رو، طالب میشی نیل به اون کمالات رو و انگیزه تلاش تو مسیر عبودیت و بندگی در قوی میشه. با آدم ثروتمند تر بشینی حرص دنیا میاد تو وجوده، طلب دنیا میاد تو وجوده، فریفتگی دنیا و حمالی دنیا و تقلا کردن برای دنیا. با آدم اهل معنا بشینی و انگیزه عبادت کردن و بندگی کردن و خودسازی کردن و تزکیه نفس کردن و تعالی روح پیدا کردن در انسان ایجاد بشه. رضا تو مادیات آدم با پایین تر از خودش بشینه، تو معنویات با بالاتر از خودش. این دستور عملیه که تو روایات هم بیان شده و به ما تذکر دادن. حالا شبیه این نکته هم تو داستان ازدواج میشه اشاره کرد. تو داستان ازدواجم شاید همین نکته رو آدم مراعات کنه زندگی شیرین میشه. بله خب نه ببینید، زندگی طبیعتاً جوری نباید باشه که تکلف ایجاد کنه. صمیمی آدم بره خونه کسی، جوری نره که به قول شما مجبور بشه همه زندگیش هم گرو بذاره که یه شب شام بده به این آدمی که حالا از در زندگی مادی بالاتر از اونه. نه، آدم وقتی که میره مثل داستان سلمان و ابوذر دیگه، شنیدید شاید؟ یه بار ابوذر مهمونی رفت نهار خونه سلمان، سلمانم هر چی داشت، حالا ماستی بود، پیازی بود، بانون، هر چی بود گذاشت تو سفره و ابوذرم نشست و سلمان تعارف کرد، گفت بفرمایید. ابوذر از سلمان پرسید که ببخشید نمک نداریم؟ نمک نبود سر سفره. حالا سلمان بنده خودم واقعا نمک نداشت کنه؟ هیچی. یواشکی اومد بیرون و به بچهش رو صدا زد و خب بیا این نمیدونم پارچه آب ما رو یا این لوله هنگ ما رو برد و ببر گرو بذار دم این عطاری سر کوچه یه خود نمک بگیر. هیچی، نمک رو گرفت و آورد داد به سلمان و سلمان هم آورد گذاشت سر سفره. هیچی، ابوذر هم کیفش به راه افتاد و نمک رو با اون چیزی که بود خلاصه خورد و سیر شد. بعد که سیر شد ابوذر گفت الحمدلله رب العالمین. سلمان گفت الحمدلله درست، ولی به شرط اینکه لوله هنگ من گرو نرفته بود. ها دقت میکنین؟ اینجوری نشه که آدم سبب بشه که لوله هنگ سلمان هم گرو بره دیگه. نه، همونی که چون ادب مهمانی، حالا فصل بعدی کتاب همون خود را مهمان خدا دیدنه که اونجا انشالله این بحثا رو بازش میکنیم که نه، آدم جوری بره که او اذیت نشه، تکلفی برای او ایجاد نکنه. گفت تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. چون زندگی ما رو تکلفات تلخ کرده، جون دادن ما رو هم تعلقات سخت کرده. اگه تکلف نباشه راحت آدم زندگی، مهمون اومد خونمون، خب همونی که آدم داره میاره میذاره جلوش میشینه با هم میخوره، لذت هم میبره از این که مهمون اومده خونش. همون وقتی تکلف باشه کل این صابخونه دیگه به درد سر میفته، به زحمت میفته. تو جون دادن هم همینطوره، وقتی دلبستگی نباشه آدم راحت بل میکنه دنیا رو میره، اما وقتی دلبستگی باشه دیگه اون وقت جان دادن و کندن و بریدن از دنیا براش بسیار دشوار و سخت میشه. اینه که باید انشالله جوری عمل کرد که هم راحت زندگی کرد هم راحت مرد.